بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. درس در لواحق نکاح بود که به مناسبت بحث ارضا یا رضا، بحث ارضا مطرح شد که والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، که این داری در باره این در جلسه قبل اصلا که صحبت کردیم که آیه کریمه که قرائت شد همین آیه که اشاره شد، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین و من اراد ان یتم الرضاعه. و قبلش هم بعض آیات دیگه در ارتباط با این جهت اصلا که مطرح شد و از شد که اموری از این آیات استفاده میشه، که از جمله مطلبی را که گفتن این است که مادر حق ارضاء ولدش را داره تا 2 سال، یعنی اگر مادر درخواست کنه از پدر که من میخوام ولدم را شیر بدم، این اون حق است به ارضا، و در والد هم انفاق در این زوجه لازمه که به علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. که ولو که فرد فرمایدن ظاهر این است، ولو که این زن مطلقه هم باشد، زن را طلاق داده، ولی این زن داره بچه را شیر میده، بچه این مرد را داره شیر میده، در پدر لازم است نفقه این مادر در حال ارضا. البته از کلمات فقها اینجور برداشت میشه که این رزقهن و کسوتهن بالمعروف، این در حکم اجرت اون ارضا هست، این در حقیقت حق به اصطلاح حق الارضا هست، که گاهی اجرت مثلا اجرت پولیست و یه حرفا، گاهی نه به این صورت ذکر میشه که در مقابل این که شما این کار میکنید، این هم کسره و کسره میده، رزق رو میده. و بعد این را جهت را هم گفتن، البته این را دیگه در بحث‌های فقهی مطرح شده که اگر زن دیگری پیدا میشه که عرض کنم که کمتر از این اجرت قبول کند، مثلا در پدر لازم نیست که حتما این را به مادر تحلیل بده. خلاصه احدیت در موردی است که دو تا زن هر دو به یک اجرت حاضرن که این ارضاء بچه را متکفل بشن، اینجا گفتن اون احده. نه دیگه خصوصیاتی است که گاهی از زمینه روایات و کلمات فقها ها از کم که استفاده میشه. و این یک جهت دوم این که کدوم جهت
مادر اولویت دارد، این ظاهرش اینه که
نه، این را از آیه هم لا تضار و والدتون به ولدها تقریبا به این مطلب در روایت هم هست، به این جمله هم استشهاد شده که از هم که لا تدار و والدتون به ولده ها ولا مولود و لبو به ولده، والده به سبب ولدش ضرر نمیخوره. یکی از مصادیق ضرر گفتن این است که ما به زور این بچه را از مادر جدا کنیم، بگیم تو حق نداری شیر بدی. به نظر هم در روایت هست، نه اون تطبیقه، اون البته به عنوان تطبیق ذکر کردم، ولی کلی این کلی تقریبا استفاده شده و در هر صورت به این جمله استشهاد شده. در روایت هم حالا از اون روایت چی میخونم، ولی در روایت هم آمده در تفسیر برهان نقل کرده از کافی که صحیح هم هست، صحیح حلبی، در زیل همین آیه کریمه قال حبل المطلقه، حبل المطلقه ينصب عليها حتی تدع حملها. حتی این رو محل شاهد نیست. حبل المطلقه، مطلقه حامل، حامله، ينصب عليها حتی تدع حملها و هی احق به ولدها، و هی احق به ولدها که ان ترضعه بما تقبله امرأتون اخرى و هی احق به ولدها، مادر سزاوارتر است به فرزندش که او را شیر بدهد، بما تقبله امرأتون اخرى، در صورتی که به همون اجرتی که زن دیگه قبول میکنه اینم قبول میکنه، این احق است، این دیگه صراحت داره. بعد از آن که ان الله عز و جل یقول لا تضار و والدتون به ولده ها ولا مولود له به ولده، دیگه صراحت داره و تقریبا یعنی به همین جمله هم استشهاد فرمودن، یعنی والده را ما نباید به سبب ولد ضرر بزنیم. یکی از مصادیق اضرار تقریبا این شمرده شده که خب این والده به همون مقداری که زن دیگه حاضر است شیر بدهد، این حاضره، این را ما بخواهم از بچهش جداش کنیم، این یک نوع اضرار است. نه دیگه، نه ببینید آخر از این تطبیق این نیست، نه ولا مولود له به ولدی که مال پدره، اینجا لا تضا، ببینید یهیه احق و به ولدها ان ترده او به ما تقبل او امرأتون اخرى ان الله عز و جل یقول لا تضار و والدتون به ولدها. خب بله دیگه صحیحه، چون به ما تقبل و امرأتون اخرى قبول داره، اگر اینجا ما او را ازش بگیریم این اضرار به والده است. بله دیگه نداره، یعنی در خلاصه ولد منشأ ضرر، چون منشأ این یه باب سعدیتی که توسعه داره دیگه، ما اگر این را بگیریم ازش در حقیقت به سبب، یعنی در صورت به سبب ولد را ضرر زدیم. این بچه از کم که میخواهد بچه شدش میگیریم، در هر صورت اون منشأ دیگه، این اون منشأیت داره، این بای توسعه داره. همین جمله به یک معنای دیگر هم باز تطبیق شده بود که در اون جلسه قبل گفتیم، اونجا هم باز از این معلوم میشه که کلمه بایی که در اینجا گفته میشه برای این یک معنای وسیع و عام استفاده میشه که انهای اضرار ازش هستم که استفاده میشه. نه بگو کار نداریم، نه بگیم بله، نه من منظورم اون نبود، یعنی از مجموع آیه کریمه این معنا استفاده میشه، لا تبار را بگیم. وقتی این را از گم که زمینه کنیم، یعنی دیگه تمام آیه وقتی خونده میشه که زیرشم از هم بله ول والداتی رو به نه اولاده هن نه خوله این کامله هن به من ارادن یا به من رباهن و علم مولود له رزقه هن و کسوته هن بالمعروف لا تکلف نفسون که الا وسعها لا تضار رو والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده و علم وارثه مثل ذلك. خب پس لا تضار رو والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده، از اون طرف پدرم نباید به خاطر ولدش ضرر ببینه. یعنی اگر پدر، حالا یک مستاق زرینی که حالا مادر پدر را مجبور کنه که تو باید به یک قیمت زیادی حتما حاضر بشی که این تحمل کنی این اجرت را و که من متکفل شیر بچه بشم، خب یک نوع اجراریست به مولود الله، یعنی به پدر. اگر یک زن دیگر حاضره که به همون مقدار، به مقدار کمتر از او حاضر بشه، خب به اون میشه داد، این نوع اضرار حساب میشه. یا یکی از مصادیق اضرار همون مثلی شد باید در روایات قبل خوندیم که بلا مولود لهو به ولده، مثلا که زن امتناع کنه از مباشرت و از تمکین در مقابل مرد به اعتبار ولد، دیگه این کار بکنیم مثلا دیگه بچه دار میشیم و دیگه بعد که نمیتونیم بچه فعلیمون جمع کنیم، و که در روایات دیگه باز مصداق اضرار این جهت ذکر شده بود که قبلا رو رعز کردیم. از این معلوم میشه که خلاصه اینا هیچ کدام نمیتونن وسیله اضرار برای دیگری بشن در حکم شرع. این جهات از هم که رعایت شده.
خب کمتر خواهد بده، در حقیقت مرد کمتر
بگیره و بچه
بشیر بده، اینجا اگر از
معروف
این کسی
ها
رو رزق کمتر باشه،
با مادر حق با مادر بسید. بله، حالا اونم مسئله دیگه نیست، یک کسی حاضره که کمتر از اجرت علمی هستید مثلا بگیره. بله
بدیم ما از آیه استفاده کنیم، چون در آیه کمار که به علم
رسول الله رسول خونده بگیسه به معروف. بله
درست،
یعنی ما خود بفهم. بله بعید نیست که اگر هر دوتا حاضرن به معروف راضی بشن، وقت اینجا زن مادر مقدم. اما حالا یک زن دیگری حاضره که کمتر از معروف و با این که پدر هم تمکن داره، چون بالاخره گاه وقتا پدر تمکن نداره از این مطلب. بله همون لا تکلف و نفسون الا وسعها هم گفتن اشاره به همینی که اگر پدر باز تمکن نداره از این انفاق، درش واجب نیست. ولی با فرض تمکن پدر و با اینکه رزق و کسری هر دوتا هم به معروفه، داره اینکه زن خواسته زن مقدم میشه، خواسته مادر میشه. خب اصلا بدون شما پس میبینید لا تضار و والدتون به ولده ها نهی از مضاره، این مطلقه. گاهی مضاره از جهت اجرت، مثلا مادر یک اجرت خیلی گزافی ازش از پدر میخواد، خب یک نهی مضاره است. مثلا گاهی نه، مضاره به این اعتباری که به اصطلاح زوجه منع میکنه شوهر خودش را از مباشرت، در این که میترسه دو مرتبه آبستن مثلا کشه و بعد میگه خب این پسر، این بچه ما که الان بچه شیریست و یه حرفا، این ولد را بهانه میکنه، خب این هم یه نوع اضراره. مثلا یا گاهی به عکس میشه، مولود له به ولده، به عکسش هم هست در روایت، یعنی پدر امتناع میکنه از مباشرت با مادر، فرزند را بهانه قرار میده، یه مالو بچه ما هنوز کوچیکه و نمیدونم فلان داره شیر میخوره، باز این بچه دیگری با این گرانی و نمیدونم با این چه حرفا امتناع میکنه. خب که اینا همه در روایات تطبیق شده که نه، اینا از مصادیق اضراره. لا تضار رو والدتون به ولدهی و اصلا به ولده ها ولا مولود لهو به ولده. خب بعد و علل وارث مثل ذلک. جمله بعد، خب این و علل وارث مثل ذلک را نوعاً تفاسیر اینجور معنا میکنن که بعضی از روایات هم تقریبا تایید میکنه این مطلب را، یعنی اگر که پدر فوت کند، پدر فوت کنه، این وظایفی که پدر در ارتباط با ارضاء فرزند داشت از نفقه و امثال اینها، خب این وظایف منتقل میشه به ورثه، به وارث پدر. یعنی وارث پدر باید اون کارها را متکفل بشه، مثلا خرجی این مادر را تحمل کنه، و همینطور که بر پدر اضرار حرام بود، لا تضار رو والدتون به ولده ها ولا مولودون له به ولده، علیه حال که در به نسبت به وارث هم گفت همین مطالب هست. یعنی وارث هم باز حق نداره که ضرر بزنه به سبی یا به مادر سبی. اون وقت وارث را دو جور معنا کردن، یکی اینکه وارث یعنی وارث مال، وارث اموال، مثلا یعنی فرض کنید حالا این شوهر مرده، اون شوهر پدری داره که وارث این شوهره، وارث اموال اونه، برادری داره که در طبقه بعد وارث امثال اینها، یا نه وارث یعنی وارث طفل، که وارث طفل یعنی اون کسی که طفل به ارث به او میرسه. این یه ارث اصطلاحی نیست، ارث لغوی است. برای وارث اون کسی که بچه به او میرسه، عرفاً بچه‌ای که پدرش مرده، این بچه به کی به ارث میرسه؟ این یه ارث شرعی نیست، بلکه حالا شبه ارث لغوی، چون ارث معنای همون ماترکه، مثل وارث علم، مثلا میگن ارث بوده علم را. اینجا برای وارث یعنی اون کسی که وارث طفل است. این هم طبعا تفسیر میشه بر همون جد و اقارب و امثال اینها که متکفل شؤون طفل میشن، که برای وارث مثل و ذلک خلاصه اینجور تطبیق شده، که یعنی اون یا اون کسی که طفل به او منتقل میشه، یا اون کسی که اموال اون پدر به او منتقل میشه، که اینا طبعا مستاقن حدودا یک فردن، یک عده افرادی هستن، اونا شؤون طفل را متکفل میشن. خب اونها خرج این باز مادر را باید بدن. حالا شاهد بر این مطلب بعضی از روایات هست، البته این در کلمات مفسرین از عام و خاص هم آمده به همین صورت، این دو تا وجه. حتی یک وجه دیگری هم هست که بعدا عرض میکنم که گفتن اون وجه مستغربی است، حالا بعد میگم. در دو سه روایت داریم در اینجا در وسائل باب 71 از ابواب احکام اولاد، باب 71 از ابواب احکام اولاد، وسائل را جلدش یادم رفت یاد داشت کنم، کتاب نکاح، علایه حال کتاب نکاح جلد دوم است، کتاب نکاح، چون نکاح وسائل در دو جلده، جلد دوم نکاح را جلد چندم میشه، 20 و چندم الان یادم نیست. در صورت باب 1 از ابواب احکام اولاد، میشونم اینجا آدرس را آورده باشن. قسمت حدیث شمش از خانده شما الان عرض بکنم. باب 71 از ابواب احکام اولاد مرسله ابن علی عمر است ان بعض اصحابنا که ان ابن علی یعفور که ان علی عبدالله علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین سلام الله علیه فی رجل توفی و ترک سبیا از کنم که وسترز علیه قال علیه السلام که اجر و رضا السبی مما یرث من ابیه و امه که اجر یعنی فردی فوت کرد و بچه از او مونده که استرز علیه حالا آمدن یک مرضعه در این بچه گرفتن حالا مرضعه فرق نمیکنه دیگه میخواد از کنم که مادر رو باشه یا غیرش حدیث در حسب روایت فرمودن که اجر این رضا اجرتش از اون چیزهاییست که این بچه از پدر و مادرش ارث میبرن البته اینجا بعد از وارث مثل دالک ذکر نشده اما خب تلویحی داره به مطلب یا در روایت دیگه شبیه به همین
پدرش مادرش
نه دیگه حالا نه مادرش نبوده دیگه حالا شاید حالا بله اشکال نداره شما مادرش نبوده باشه بعید نیست و ترک سبیه یعنی همین اونجا فرد نشده که مادری زنده مادرش نبوده فوت کرد بله یعنی که بعد مرده یا قبلا مرده در اصل استرز علیه عمده اینه که رفتن برای این سبی یک مرجعی را گرفتن قال اجر و رضا سبی من مایر سمن علیه با عمده همینطور روایت دیگه شبیه به همین روایت روایت قیاس که ان صادق علیه السلام خیلی خوب ممنون جلد 21 مسائل صفحه
450
چکی
واسه
شما از شما ببینید باز روایت دیگه طلا یه مداری چون عبارتش فرق می‌کنه چون درش عنایتی هست که اوتی امیرالمومنین علیه السلام به یتیمه که اوتی امیرالمومنین علیه السلام به یتیمه بله نه دیگه عطا نیست دیگه از گم که فقال خذوا نفقته من اقرب الناس منه من العشيره كما ياكل ميراثه خذوا نفقته من اقرب الناس منه من العشيره كما ياكل ميراثه همونطور که ارثش را میخوره خرجش هم بده بعد از وارثه مثل داده یک تناسب داره به اون مثل دیگه خب نه دیگه من مایر یه من عبیه با اون نشت بله
از اون تعمیم بکنن ولی به اون دیگه خود وارث
بله در صورت این آخه چون اینا دیگه یک بحثای که این داری دقت هم داره دقتش در این جهت ببینید حالا میگن اگر خود در چه مال داره دیگه نفقش در پدر واجب نیست خود بچه اگر مال داشته باشه الان ما که داریم اجرت این مادر را میدیم اجرت مرده را میدیم این به اعتبار فرزند بچه چون نفقش بر پدر لازمه به این اعتبار اجرت مرده لازمه اگر بچه خودش مال دارد دیگه تکلیف نداره دیگران تکلیفی ندارن پس در محضه قاعده همینه که اگر این بچه ارث میبره از پدر و مادرش خب از پول خودش ما از کنم که خرجش میدیم دیگه لذا در اون روایت هم قال اجر و رضا السبیل من ما یرث من ابیه و امه این در این روایت هست خودو نفقته هم من اقرب الناس من هم من العشیره که ما یک رو میراسن، یک مقدار با او در جهت مضمون یک مقداری فرق داره دیگه. بله مثلا محمود باشه علاقا خب کم و کم آن که داره ارث او رو میخوره خرجی رو هم بده دیگه، خرجی
لازم از اون ایراد استفاده میکنه، لذا بر در اوست که مثلا نفقه بدهد، یعنی
همچین موردی فرض شده
در
روایت، و به مقدار چیز هست دیگه در روایت مثلا میتونه استفاده بکنه، لذا به همون مقدار استفاده بکنه. در حالا اینا گاهی تخالف بین بعض روایت هست و خصوصیاتش دیگه، ولی اجمالا یا را با خود این رفع تنافی بین این دروات به چی صورته؟ دعید نیست حالا این فرمای شما. در هر حال یا را اینا چون دقت های ما داریم دقت های خاص فکری هست دارم که دیگه خیلی نمیتونم معطل بشیم در آیه کریمه ورر وارث مثل مداله، اجمالا وارث ورثه در مقابل این فرزندی که داره شیر میخوره و پدرش هم از کنم که فوت شده بداخل فیل جمله مسئولیتی دارن که نهی از اضرار هست، وجوب انفاق هست در همون حد خودش، ولا به نسبت به خود پدر هم مثلا اگر با هم تقرد کنیم گفتم خود پدرم تا وقتی که زنده است اگر خود فرزند دیگه اموالی داره مثلا اگر به یک صورتی این مالی بچه داره بر پدر لازم نیست از جیب خودش حتما خرجی این را بده، این میتونه از مال خود بچه صرف کنه، اونم هست دیگه، این را دیگه جمع بین عدله این دوری اقتضا میکنه، ولی خب نه محمول در قالب میشه چون نوعا دیگه بچه در اون حالت چیزی نداره، مالی نداره، طبیعتا تکلیف متوجه به پدر و این هاست. بعد از پدر هم اینطور نیست که دیگه ورثه این را وارث ها این را ویل کنن به حال خودشون، نه اونا هم دیگه مسئولیتی دارن حتی با شروط و شرایط خودش. البته یک وجه دیگه بعد از وارث مثل زالک را مرحوم فاضل مقداد در کندل عرفان گفته است اصلا مراد از این وارث خود سبی است، گفته اصلا وارث یعنی سبی در اینجا، بعد از وارث مثل زالک یعنی در سبی این وظیفه و خرجش برای خودشه دیگه، بعد از این داره خب تو دستنداز افتادن که بر وارث مزایدش ایشون تفسیر کردن وارث را به نفس سبی که خب فرمایش ایشون این داره استقرار شده که خب چون نوعا در مثل تبیان و مجمع و امثال اینها همون دو بچی که عرض کردیم گفتن که وارث را به سبی معنی نکردن، منطقه خب بعض از روایات بود که عجر و رضا استبیم ما یرث و من عبی و امی مقداری پرف فاضل مقداد با او تناسب داره که یعنی اگر سبی خودش مال داره از مال او خرج میشه مثلا وقت علال وارث مثلا، اما خود سیاق آقای مداری این را تبعید میکنه که وقت وارث مثل زالک مثلا وارث را ما دیگه تطبیق کنیم به خصوص سبی، حالا برای ایشون اینجور فرموده و قول ایشون رو اشکال کردن و علایه ها. خب حالا این یک جهت بود، یک مسئله دیگری که حالا دیگه میخوام این آیه رو طبعا تمامش کنیم در بحث نهایت رضا هست که نهایت رضا چقدره. خب در آیه کریمه که خب حولان داره دیگه و الوالداتو یرضعن اولادهن حولین کاملین، ظهور داره که برخلاف این حد رضا است. خدا یعنی چه حد رضا هست؟ یعنی بیشتر از او حرامه؟ نه، حرمتی به در او ثابت نیست، ولی آثار شرعی رضا دیگه در همین دو ساله، بیشتر از دو سال اون آثار بار نمیشه. اگر مثلا فرض کنیم مثل وجوب همین مطلبی که الان گفتیم نفقه و نمیدونم مسائلی که مسائل خاصی که در ارتباط با ارضا هست، اون دیگه اون آثار بار نمیشه. لا رضا بعد فتام که تفسیرم شده به این مثلا لا رضا بعد فتام، بعد از اینکه از شیر گرفته شد رضایی نیست، تفسیر شده در روایات که یعنی لا رضا بعد حولین، فتام یعنی اون وقتی دو سال حد بشه دیگه بعدش رضایی نیست. بعد رضایی نیست مثلا آثار رضا در محرمیت، فرض کنید یک بچه ای را بعد از دو سال میخوام مثلا شیرش دادن، آثار رضا اون شیر دادنی که بعد از حولینه دیگه اثری نداره در ایجاد محرمیت، این هم استفاده میشه. حد آثار همون حدش دو ساله. بعد یک بحثی در اینجا مطرح شده که میداریم قابل توجهه و اون اینکه آیا کمتر شیر دادن از دو سال چیه؟ اینجا فقها ها در شرایع و اینها دستی را مطرح کردن تحت عنوان گفتن یجوز الاختصار و علا احد و اشرین شهرن، گفتن جایز اختصار بر 21 ماه. 21 ماه شیر دادن اشکال نداره، جایز از اختصار. بعد یک مسئله را مطرح کردن که آیا کمتر از 21 ماه چی جایزه یا جایز نیست؟ یعنی کسی میخواد در چه یکی مشغول شیر دادنش دیده قبل از 21 ماهی را از شیر بگیره، آیا این جایزه یا نه بدون ضرورت؟ این محل اختلافه بین فقها هاست. مشهور بین فقها ها بلکه در نظرم که حالا در مثل شرایع و همسان شاد بردید بعضی هم ادعای لا خلاف کرده باشن، گفتن لا یجوز و نقصه و انزالک، کمتر شیر دادن بچه از 21 ماه گفتن جایز نیست، ولو نقصه کان جورن محرما. و اینجا دو عده از روایات ما داریم. یک دست از روایات همین ازش استفاده میشه، دو سه تا روایت هست که البته سنداش شلا بعدش هم خالی نیست از این نوع اعتباری. مثلا در روایت سماعه هست که الرضا و احدون و اشرون شهرها فما نقصه فهو و جور، کمترش جور. یا در روایت عبدالوهاب بن سبا که الفرض و فرضا که احدون و اشرون شهرن فما نقصه ان احدون و اشرون شهرن فقط نقصه المرضع، اون چی که کم بشه دیگه اون مرضع است که کم گذاشته از اون فرض. فین اراد ان یتم الرضاء فحولین کاملین، پس حد نهاییش که حد خوبی است و کامل دو ساله، جایز است کم کردن او تا حد 21 ماه. از 21 ماه کمتر خیلی از فقها فرمودن که جایز نیست. الان هم فقه های فعلی هم اینو اختلافی دارن، من صبح نگاه میکردم در بعضی احتیاط واجب دارن به این که کمتر شیر نده، بعضی فتوا دارن به این که جایز نیست. دارم در تحریر الوسیله لا یجوز گفتن جایز نیست کمتر شیر دادن، بعضی هم احتیاط مستحب دارن مثل فتوا مرمه های خویی دارن در مستحب های سیستانی هم همینطور گفتن مستحب، این که مستحب اینه که کمتر از در صورت. ولی فقه های مثل شرایع و جواهر و شاید مشهور حالا احتمالا مشهور بین فقه های این بوده که کمتر جایز نباشه. وقت در مقابل این روایتی که خوندیم دو سه روایت معتبره هست که البته اونا اطلاقش دلالت میکنه بر این که کمتر از 21 ماه هم جایزه. مثلا حالا تعبیر روایت این آره اون روایت من اینه شهر یاد داشت نکردم ولی سنداشم معتبره. مثلا سوال میکنه که آیا اگر کسی از 24 از دو سال کمتر شیعه داد جایزه؟ گفتن لا بأسه، لا بأسه به ارضاء کمتر، لا بأسه، لا بأسه اطلاق رو داره دیگه. حالا چی میخواد کمتریش از 21 ماه کمتر یا به نحو مطلق حکم میکردن به این که جایزه. بنابراین جمع شما حالا دیگه این فقط لایجوز داره دیگه، حالا اینا خودش این داره. یک کمی یک سوالی در اینجا مطرح میشه که آیا آخه چون خود فقها در همون بحث اول رضا گفتن اصلا شیر دادن واجب نیست، اصل شیر دادن گفتن اصلا واجب نیست، اگر میشه که بچه را از راه دیگه محفوظ نگه داشت و تحفظ میشه با مثلا شیر حیوان نمیدونم چی یا غذا اشکال نداره، مثلا فقها خودشون تصریح دارن در جواهر هم مثلا شده. ولی در این حال بعد آمدن این مطلب را هم باز فرمودن که ما نقصه عزیز، حالا این چیه باید به چه هم کرد؟ شاید اون وقتی که شروع کرد به شیر دادن که انه یک حق میشه، وقتی دیگه شروع کرد به شیر دادن دیگه باید از 21 ماه کمتر شیر نده، منظور اینه. این خودش قابل بحثه که از یک طرف فقها فرمودن لا یجب، اصل ارضا اصلا واجب نیست، الا اینکه حیات ولد متوقف، نه اصلش هم واجب نیست، اصلش هم گفتن واجب در همونجا گفتن اگر ولد، نه گفتن اگر که حفظ بچه متوقف باشه در شدن واجبه، اما اگر حفظ اون واجب نباشه لازم نیست. حالا به جواهر مراجعه کنیم، حالا جناب علی مراجعه فرمودین که میگن تصحیح ندارن. گفتن اگر حفظ بچه متوقف نباشه واجب نیست، این کلمه حفظ را آوردن. اون که شما بفرمایید که رو بیار رسی به حفظ نداره
واجب نیست،
و پدر واجب میبره زایی میگیره بچه رو شیر بده. چی گفت این را آقا؟ اصلا همینه، در همونجا میگم واجب نیست رو کنید، هم پدر میدونیم با شیر و خوش بچه فرداد، مگر الان اینجوری نیست؟ الان متعارف بین مردم همین نیست میگرد، بچه شما دو ماهه سه ماهه از شیر میگیرن دیگه. حالا این باید دست میشه.